بسیار شادمانیم که جناب استاد فرهنگ فرحی قبول زحمت فرموده و در این قسمت نظر خود را در مورد کتاب آزمون برگزیدگی به اطلاع شما خواهند رساند. عنوان گفتار ایشان شعر و شعور در جامعه یهود است. استاد فرهنگ فرحی، خواهش میکنم بفرمایید.
کردن منو سوم چهارم بذارم که از دست استادا یاد بگیرم که چی باید بگم. درودم به یکایی که شما فرهنگ سازان و فرهنگ پذیران، سپاس از جامعه دانشوران که به من امکان و فرصت ادای یک سخنرانی کوتاه رو داده تا بتونم در مقابل این جامعه سرفراز دین خودم رو ادا کنم. اجازه میخوام از استاد فرازمند که در رادیو دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه گفتن رو بود. تاریک یکم اینجا میخوام سخنم رو با یک شعری از جهانگیر آغاز کنم اگه بتونم بخونم، که ترجمان احساسات خود من هم هست. آغوشی داشتم کاش به گشاد دستی آفاق، تا بفشارم تن به سینه تنگ، با تمامی عشقی که ز چشمه قلبم جاریست، و ببوسم تن با تمامی شهد مهری که به جان دارم، و دل به سوزم تن غمگسارانه، چتری باشم تن یا سایبانی تکیگاه امانی شاید در اوج بیپناهی پرتگاه اون. های مردمان، دوست می دارم اتان، زیرا که هم تباران منید، زیرا که رازی نهفته است از رمز چگونگی من در زیر ذره های زنده جانم، در ریز ذره های زنده جانم تا جاودان مماناد یادگار همجان بودن من تا هماره های زمان. آی ای خون من رنگا زنگاره یک تیف، ای همگان قبیله رنگا هزار رنگ انسان، دوست می دارم اتان هم از صمیم دل و جان. آه نهانبینی داشتم کاش که عیان کند گنجگون درونم را، تا به شما بشناسیدم بدانگونه کم نمادی ز عریانی عشق، و با شعرم آشتی دهید شعور احساس نازکتان را، و آغوشی داشتم ای کاش به گشاد دستی آفاق، تا به سینه بفشارمتان تنگ، تا به جان بفشارمتان گرم. من یک روابط تنگاتنگ از کودکی با جامعه یهود داشتم. دلیلش این بود که پدرم صاحب یک داروخانه بود در خیابان شاه‌آباد. در 1300 اتحادیه دواسازان ایران رو تشکیل داد، مرکزی رو تشکیل داد که اولین اتحادیه ایست که در ایران تشکیل شده. یک مجله‌ای هم در آورد به اسم مجله دواساز. در نتیجه ما از کودکی، یعنی هنوز من به دنیا نیومده بودم که این دواخونه بود، بعد به تقاضای داور که از دوستان نزدیکش بود، وقتی وزارت عدلیه رو منحل کرد و بنیاد تازه برای وزارت دادگستری گذاشت، به دادگستری رفت، داروخانه رو بست و با میرزا موساخان پاستور شریک شد. بنابراین ما ارتباط تنگاتنگ خانوادگی داشتیم با میرزا موساخان تو، میرزا یوسف خان مدیران داروخانه پاستور، دکتر آقا خان تو. دائم رفت و آمد خانوادگی میکردیم. پدرم اغلب با دانشمندان در رابطه بود، مرد اهل کتابی بود، ولی هیچگاه نمیشد که در محفل او سه چهار تن از نامداران قوم یهود نبوده باشد. وقتی در 1320 خونمون منتقل شد به روبروی خیابون جاله، شاهد جنگ جهانی دوم بودیم. من 8 سالم بود، 1312 دنیا اومدم و در محله‌ای بودیم که دبیرستان آلیانس اتحاد سر خیابون جاله واقع شده بود. اغلب دوستان من یهودی بودند به دلیل ارتباطاتی که با خانواده‌های یهودی داشتیم. بنابراین این شور و این شوق و علاقه بنیادش در کودکی گذاشته شد. بعد به سازمان جوانان حزب توده رفتم. دو تن از هم محلی‌های خودم رو که یهودی بودند رو همراه خودم بردم و هر سمون در یک حوزه بود. هیچگاه خاطره ای که از مراجعه مادرم به یک فروشنده لوازم موسیقی که زیر خونه ما واقع شده بود درست روبروی خیابون جاله فراموش نمی کنم و در ذهن من حک شد. خواهرم ویولون می زد. مادرم رفته بود که برای او کلوفون میگن آرشه رو بخره. دلشاد بود اون مغازه، اسمش دلشاد بود، خوب یادم. گفت خانم به شما تبریک میگم که دخترت رو گذاشتی ویولون یاد بگیره و گفت که براتون، برای اینکه اهمیت موسیقی رو بفهمید، اجازه بدید یه خبری بدم، یه داستانی تعریف کنم. گفت یه کنفرانسی بعد از جنگ اول بود، اینو بعدها جزئیاتش رو خوندم ولی اون اینطور میگفت. یه کنفرانسی بعد از جنگ اول تشکیل شد، نخست وزیر فرانسه به رئیس جمهوری لهستان گفت که شما با فلان نوازنده پیانو قمخیشی؟ گفتم من خودم هستم. گفت شما چطور پست ریاست جمهوری رو به اون کار، به اون اهمیت ترجیح دادی؟ این پیانیست پرآوازه، بعدها فهمیدم که اینی باس دروفسکی بود، پیانو نواز پرآوازه لهستانی، نخست وزیر کلمانسو بود و در کنفرانس برشون. بنابراین این همینطور در ذهن من حکه. هر بار که آمدم در طول این مدت در باره موسیقی حرف بزنم، در رادیو، در تلویزیون، یاد این جمله اون مرد در ذهنم. دوران ماحصل جامعه یهودیا در دوره رضاشاه به پایان رسید، چهره هیتلر نمایان شد. خلق الله تصور می‌کردند به زودی هیتلر وارد تهران خواهد شد. در نتیجه در یک تحقیقی از آقای نیکبخت خوندم که کالاها رو از یهودیا به قیمت گزاف با سفته و نسیه میخریدن، چون تصور میکردن که چندی دیگه هیتلر وارد میشه و دمار از روزگار جامعه یهود در میاره، بنابراین کسی نمیمونه که طلبش رو وصول کنه. ما جامعه ایرانی ها یک افتخار بزرگ داریم که دائم بهش مینازیم، ولی در تمام طول 1400 سال گذشته انواع شکنجه ها رو نسبت به جامعه یهود روا داشتیم در تمام اطفال. یعنی دوران درخشان جامعه یهود دوران باستان ایرانه. از زمانی که اسلام میخش رو در ایران کوبید، اینها رنج بردن اما تحمل کردن و تندیس مقاومتن، تندیس تحملم، تندیس شور و فعالیتم و ارادت من به این علت به این قوم عزیز. شما ملاحظه کنید، تو همه تو میدونید، من لازم نمیدونم که توضیح بدم، به خصوص که در 15 دقیقه هم بیشتر نمیشه حرف زد. خودشون نیم ساعت حرف میزنن به ما میگن ده دقیقه حرف بزن. در تمام ادوار چهره درخشان جامعه یهود رو میبینیم. در تمام ادوار سخت، دشوار، هولناک، در دوران مشروطیت، یعنی هر جا که قشریون مذهبی ملاها نفوذ داشتند، وسائل شکنجه و آزار و ایذای یهودیان هم مهیا بود. در همه نقاط ایران، خاص همدان، شیراز، اصفهان، تو دوره مشروطیت جماعت یهودی رو راه انداختن تو خیابون که ما امت موسایی از قول مسلمانان مشروطه نمیخواهیم. از قول خودشون هم نباید بگم مشروطه نمیخواهیم، از قول مسلمانان مشروطه نمیخواهیم. اما جوانان یهود ثبت شدیم در تاریخ، خاصه در رشت، چه جانانه ایستادن، چه جانانه فعالیت کردن. یک جوان 20 ساله چنان سخن میگفت مؤثر که سپهسالار احضارش کرد و تشویقش کرد. خب وقتی دوره قاجار داشت سپری میشد، دوره موفقیت های قوم یهود هم بود، اما در دوره قاجار سختی ها و دشواری ها و شکنجه ها در اوج بود. اما تو میدونید که مولی جاگاهی، یک نمونه فقط بگم، یک ملا باقر در همدان گورستان یهودی ها رو شخم زد با گاواهن، استخوان مردگان رو در آورد که اونجا خانه سازی کرد. و اگر کسی به اعتراض برمیخواست به چوب و فلک میبستش. در اصفهان یهودی ها رو ناگزیر کردن که لباس خاص بپوشن که مشخص بشن. هر جا یک نشانه یا علامتی و این مردم تحمل کردن، در جستجوی فرصت بودن تا ابراز وجود کنن، ابراز شخصیت کنن. وقتی رضا شاه اومد فرصت طلایی بود. قانون اساسی حقوق برابر دادش به اقلیت ها، از جمله اقلیت یهود. و چه درخششی پیدا کردند. اما اوضاع زمانه به گونه‌ای بود که تمایلات هیئت حاکمه ایران به هیتلر، نازی‌ها، سبب شد که دوباره اون بیماری روانی فرهنگی ما بروز کن. باز افتادیم به جان یهودی‌ها و اشکال گوناگون. یک روز وقتی صدای فریاد از پیاده روی خونه شنیدم، آمدم پایین، دیدم مغازه دلشاد رو که براتون نقل کردم تمام سازهاش رو شکستم و از مغازه ریختم بیرون. صدمه روحی که خوردم از این سبب شد که همه گاه همه وقت نسبت به این قوم احترام فولاده قائل بشه. براش ارجو و اعتبار قائل بشن، دوستشون داشته باشن. نگاهی هم که میکنیم میبینیم که چه مفاخری از دل این جامعه در اومده. از اون دورانی که وزیر بودن سعد الدوله و رشید الدین فضل الله اینا میگذریم، به دورانهای عادی داریم میاریم. همیشه در موسیقی مرتضی خان نیداوود رو داریم، مردی بزرگ در موسیقی، مردی که وجودش امرالملوک وزیری رو به وجود آورد. شاید اگر او نبود این قمر با این عظمت نمی درخشید. شاگرد درویش خان بود، چهلم درویش خان کنسرت گذاشت برای اولین بار. یک مدرسه به نام مدرسه موسیقی درویش تأسیس کرد. بیدید چه نیرویی، چه قدرتی، چه شخصیتی. دورانی که در خدمت حضرت فرازمند شاگردی میکردیم، آقای مرتضی خان نیداوود هر روز به رادیو میامد و با ایرج گل سرخی زندگیات در استودیوی هشت رادیو گوشه های موسیقی رو ضبط میکرد. 200 ساعت از مرتضی خان نیداوود نغار زد. یعنی یک تاریخ مدون گوشه ها و مقام های موسیقی. حالا اگر این گنجینه عظیم در وزارت اطلاعات و رادیو نابود شده باشه، حتما یک کپی اون رو میشه از خانواده ایرج گل سرخی گرفت. چون پرسیدم اینجا از مینور جوان همسر پیشینش، گفت خودش داره. یک روز میخواستم یک برنامه بسازم همینجا از زندگی قمر. طالع همدانی مراجعه کردم، مردی در سالهای دهه 80 یک حافظه وقاب درخشان، چنان خاطره برای من میگم مثل دیروز اتفاق افتاده. نیست ایرانه، الله من اینجا بود. در همدان بوده در 1300 و ده که عارف اونجا تبعید بود و کنسرتی گذاشته بود با مرتضی خان در همدان. جزئیات این رو میگفت که یه فصلی از تاریخ و فقط یه شاهد عینی میتونست که ضبط شد. تو ورزش چه درخششی پیدا کردی، باشگاه کوروش درست کردی که تا قائم مقامی باشگاه ها در مسابقات پیروز شد. بسیاری از شخصیت های معروف جامعه امروز یهود در لس آنجلس و نیویورک اعضای تیم بودن، مثل کرمانیان، انچه رومیدوار، کرمانشاتی، بهترین مدارس آموزش پرورش داشتی. هر سه پسرم رو گذاشتم مدرسه اتفاق. استاد اینجا نشستم، بروخیم، یکی از برجسته‌ترین استادان آموزش پرورش من بکرد. باید واقعا به وجودش افتخار کرد. آمد اینجا، اولین کاری که کردیم بود که در مدارس بیولی هیلز زبان فارسی رو به عنوان زبان دوم مستقر کنه که کردیت هم داشته باشه. دائم دلش برای زبان فارسی میتپه و با این سن و سال دل جوان شفاف پر انرژی داره. درود بر استاد. برجسته ترین وقایع نگاران و تحلیلگران و محققان جامعه‌مون یهودی‌ها هستند. مگه میشه اهمیت کتاب حبیب لوی رو فراموش کرد؟ مگه میشه نقش حماس اشعار رو فراموش کرد؟ یک لحظه توقف نداره، یک لحظه. واقعا درود بهش. چقدر نقش سازه بنیاد پژوهش‌های زنان تا زمانی که بود فعال درخشان، یک کارنامه مشعشع، بعد مرکز تاریخ شفاهی یهودیان و چه کتاب هایی و چه آثاری در اونجا عرضه میشه و شد و روزنامه نگاری واقعا بی بدیل. همه ما که موفق شدیم جایزه اشیل همت رو بگیریم به همت و بزرگواری هما سرشار. اگه بخوام یکایک شما رو نام ببرم بزرگانتون رو، یک ساعت وقت باید به من بدید، لابد نمیدید. بنابراین اجازه بدید برگردم به این که پس جهانگیر صداقت‌فر شاعری در خور این جامعه متحول یهود. تشبیهات تازه، ترکیب‌های نو، تصویرهای زنده در کتابش هست. آوازه و شهرتی در خور آثارش نداره و حیف. چقدر خوشحالم از جامعه دانشوران که این کتاب رو چاپ کرد و خوشحالتر می شدم اگر مجموعه شعرش رو چاپ می کرد و این شعرارم تو اون مجموعه شعر می زاشت. که جای سخن داره درباره آثارش و یه فصل تازه‌ای در شعر معاصره. بهش تبریک میگم. نورکنه ولی یک شعر دیگرم میخوندم و به قدری شما با ما کسی نیستیم. یعنی هممون کی آخه بگم مسلمون هم که نیستن آخه. ما ایرانی ها هممون چنان اتفاقی داریم چنان اتحادی داریم چنان همبستگی داریم با هم که شما پیوسته مددکار همه هنرمندانید همه ادبایید همه محققانید. هر وقت یک گرد همایی فرهنگی تشکیل میشه صفهای جلو رو همه شما تشکیل میدید. هر وقت یک جلسه موسیقی است اگر شما نباشید از رونق افتاده. شما اهل کتابید. بنابراین نیروی متحرک و دینامیک جامعه شمایید. درود بفرستم به شما و درود بفرستم به شاعر ایرانتون جهانگیر صداقت‌فرد.